أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 31 در آخر بحث یه جمله ای رو فرمودن که آیا میتونه بعد از خرس بفروشه یا نفروشه؟ خب فایدش این بود که میتونست بفروشه. آخر بحث داشتن که آیا میتوند از شبه که عزم بر ادا داشته باشه از غیر او یا نه؟ گفتن که نمیتونه به مقدار زکات آخر کار رو رها نکنه، حتما باید تو مثالی که زدیم اگه 10,000 کیلوه تا 9,000 تاشو میتونه بی بکنه و بیشترشو نمیشه، مقدار زکات رو باید باقی بگذاره. و اگر اضافه تر انجام داد اون قسمت آخر اون هم شد فضولی. منتها یه راه فراری هست که گاهی میگه من 10,000 تا رو میفروشم، تصمیم دارم که اون 1,000 کیلوی زکات رو از غیر این 10,000 تا ادا بکنم. عزم بر ادا یا کافیست یا نه؟ احتیاط واجب میکنن که این عزم فایده ای نداره، ما هم دلیل خاص نداریم. یه وقتی که قبل از اینکه 10,000 تا رو بفروشه میره زکات رو پرداخت میکنه از غیر، اینا فایدهش اینه که گاهی مجموعه 10,000 تا رو مشتری وایستده و تبعوض صفقه رو قبول نداره، یه دیگه 10,000 تا رو میفروشی میخرم و الا نه. نتیجه اینه که اگر عزم بر ادا از غیر این 10,000 تا داره، این عزم با احتیاط واجب میگیم کافی نیست، حتی یعت زکات من غیرها. اگر عطا کرد قبل از فروختن این 10,000 تا، رفت اون 1,000 تا اگه زکات رو داد، خب دیگه این 10,000 تا آزاد میشه، دیگه هیچی زکات درش نیست، حالا میتونه همه اینها رو بفروشه. این نکته ای بود که آخر بس اشاره کرده بود، این مطالعات یه تفصیلا بیان کرد. مسئله 32، مسئله 32 حدودن 12 تا مسئله سید هم بارها از کردم، گاهی وقتا یه مسئله رو با یه عدد خاص میرن جلو، ریم خیلی کوچیک یه مسئله رو میگن. گاهی وقتا هم اینطوریه که 12 تا مسئله رو تو هم مندک میکنند و با یه تناسب اندکی میگن، بعضی هم تناسب چندانی هم نداره. اما حالا چی هم بوده تو ذهنشون هیچ دلیلی ما پیدا نکردیم. همین مسئله 32 رو من داشتم نگاه میکردم، به راحتی میشد این رو مثلا 5 رو مسئلش بکنیم، اما لزومی هم نداره. فعلا بروه، چون رو عدد رفته جلو، مسئله 1، 2، 3 اینطوری. اگه کسی از ما سوال کنه تو این 32 چطور شده اسم در 12 تا مسئله با هم میگیم دلیل خاص نداره، اما یه نسبتی هم داره، یعنی هیچ بدون تناسب نیست. این مسئله 32 مربوط به قدیم هست که باسکول و ترازو اینا نبود، معمولا مقدار زکات رو با خرس میرفتن جلو. مسئله 32 عنوانش اگه بگیم که کیفیت تحصیل مقدار زکات به چه نحویست، اینطور عنوانش رو مطرح بکنیم بعد وارد میشیم. خب یکی این که میفرمان ساعی از قبل حاکم شرعی میتواند خرس بکند و این رسم هم بوده، غالبا همین کارو میکنه. این خرس خیلی کار ساده ای بوده، میمد نگاه میکرد هم گفت به نظر من این مزرعه یا این باغ تمرو انا به نظر من 10,000 کیلو بار داره در امسال، مالک هم قبول میکرد میگفت بله منم هستم همین. این خرسه دیگه. بعد به همین معیار چیکار میکردن؟ زکاتو پرداخت میکردن. این یه نکته. نکته دوم تعمیم غلات اربع هست، چون بعضی ایراد گرفتن که مثلا تو زراعت نه، خرس فقط مثلا تو تمرس یا عنبه که بالا سر درخته، اما زرع نه. ظاهرا فرق نمی کنه، ما روایات خرس و وقتی نگاه میکنیم اطلاق داره و حصری درش نیافتیم. اینم یک مسئله. مسئله سوم فائده این خرسه. هر شبت که فائده خرس، سید یه چیز میگن، ما یه مقدار تفاوت داره نظرمون با نظر سید. فاده خرس و ایشون میفرمان جواز و تصرف للمالک، منطور میگن به شرط قبول مالک. وقتی که پذیرفت که بار امسال 10,000 کیلوه، اونا خارس میگه آقای مالک پذیرفت. بعد از که پذیرفت که دیگه کیفشا هر تو میخواد باشه، میخواد حالا 9,000 تا باشه در واقع یا 10,500 کیلو باشه، مالک پذیرفت رو 10,000 تا، خارس گفت و اینا پذیرو. میفرمان فائده خرس اینه که آقای مالک یجوز له تصرفی 9,000، چون از اول میگه 1,000 کیلوش زکاته، پس میتونه تو ما برای تصرف رو کنه. دیگه چیه دیگه؟ سید نگفتن فایده خرس، همین یکی رو گفتن که مالک دیگه فکرش راحت میشه و تو ما ادای زکات میتواند تصرف بکن. هر شود که به ایشون عرض میکنیم که اولا فایده خرس منحصر به این نمیتونه باشه، اصلا تخمین زدن زکات آیا منحصرا با خرس حاصل میشه؟ مالک میتونست تصرف بکند از یه طریق دیگه، به جای اینکه خارس بیاد و بگوید 10,000 تاست، میتوند مالک چیکار بکنه؟ بیاد بگید علا ما هو علی، بگید هرچی که زکات اینجا بشه من تضمین میکنم زکات رو پرداخت بکنم، خرسم تو کار نیست. اونم یه کاره، به خصوص امسال و امروزه، نه فقط امسال تنها، اصلا باید بگیم تو معاصر ما که معمولا دیگه خرس اینا رو گذاشتن که نایمال قدیم بوده، الان چه میکنن؟ سبد میکنن میوه ها رو و میبرن رو باسکول میذارن، دقیق میکشن، اصلا زحمتی هم نداره، حتی میذارن تو بار ماشین باری اول وزنش میکنن، مثلا میگه این ماشین باری 50,000 کیلو وزنش، بعد بار سوارش میکنن دوره میره رو باز کن، اصلا ماشین میره، حتی کارگرم نمیخواد. وقتی میره رو باز کن میره 60,000 تا شده، خیلی هم دقیقه دیگه، اینجا تا کیلو آخرش رو حساب میکنن که چند کیلو شده. لذا راه منحصر به خرس نیست که ما بخوایم وزن رو از طریق خرس بریم جلو، راه های دیگه هم وجود داره. یه راه دیگه هم من به ذهنم میرسه و اون این است که میتواند به مقدار متیقن از زکات کنار بگذاره، یعنی میگه به نظر من بین 10,000 تاست تا 12,000 تا، یه شناور احتمال میده 2,000 کیلو اضافه تر، اما دیگه 12,000 تا میدونه قطعا بیشتر نیست، اما بین 10 و 12 است، احتمال میده 12.5 باشه، احتمال میده 11 باشه، 11 و نمیدونم 200 کیلو باشه، خورده هاشو دیگه، اما میدونه 12 بالاتر نیست. خب قدر متیقنه چکار میکنه؟ از زکات اون حد بالا رو حساب میکنه، یعنی فرض میکنه 12,000 کیلو باشه، عشقش میشه چی؟ میشه 1,200 کیلو، گرچه احتمال داره کمتر باشه دا، اما اینم یه راهه که آقای مالک اگه عجله داره میخواد تصرف بکنه، مشتری اومده میخواد بفروشه، میاد یه مقدار اضافه تر از احتمالی که میده برای زکات کنار میگذاره، تو ما برش تصرف میکنه. یه اشکالش کجاست؟ خرسی هم وجود نداره. عرض شد که لذا این فائده ای که ایشون گفتن فائده آن است که خرس میکنیم تا بتواند مالک تصرف بکنه تو ما ادای مقداری که خرس شده، میگیم نه، اصلا فائده یه چیز دیگه بوده. فائده چیه؟ جواز الاعتماد علی الخرس. این خیلی فرق کرد، اگه سید اینا میگفتن ما دیگه هیچ ایرادی بهشون نداشتیم. ایشون میفرمان فایده خرس جواز تصرفه. خب سوال من اینه، یه مالک نمیخواد الان تصرف بکنه، نمیخواد بفروشه، اصلا مشتری نیست، گاهی دولت گفتش من میخرم ازتون، الان امروزه که اینا هم هست، گفته گندوارا میخرم، جورا میخرم، اما هنوز خبری هم نیست، مالک هم تو اینا نگردشه تو انبار. فائده خرس که بحث جواز تصرف که نیست، یه چیز دیگه بوده و اون یه که میخواستن تسهیل بکنن کار رو برای ماله که زحمت زیاد نکشه. چیکار میکردن؟ همون وقت که هنوز زراعت تفکیک نشده بود، حساد نشده بود، تسکیه نشده بود، یا خوشه ها حسرم بود هنوز، قبلا اینا بحثشو داشتیم، چیکار میکرد؟ میبرد خرص میکرد. این خرص فائده جواز و اعتماد المالک علال خرص. چرا؟ تسهیلا علال مالک، حسن کارو آسان بکنن دیگه، نخواد برد وزن بکنه. حالا فرض کن توی روستایی باسکول اینا هم نباشه، کار آسان چیه؟ باسکول که نیست که، خب نیست. اگه بخواد بگیم حتما وزنش بکن، باید بره تو شهر چند کیلومتر راه بره، پول کرایه بده. رضا شاره اومده، قدیم هم در نظر بگیریم، قدیم اصلا باسکول نبود که، قدیم ها راه تعیین مقدار زکات عمدتا نزای خرس بوده و این تخریس یک نوع تسهیل بوده، میخواستن کار آسون بکنه. شاره تسامح کرده، گفته ما با خرس اجازه میدیم، به طوری که بعد الخرس دیگه لا یجب تحقیق. بذارید واضح تره بگیم یه عبارت ها رو تا بدونیم داریم چی میگیم. آیا دیگه تحقیق واجبه بکنه؟ نه. روایت تأمین کرد، پشوانه ماست روایت، این که میگه خرص بکنه فایدهشو نگفت تو روایت، اما ما میکشیم بیرون استیاد میکنیم، میگیم فایده خرص اینه که میگه این راه آسان تره، به جای اینکه بری وزنش بکنی خرص بکنه برو جلو. خب ولو اینکه نمیخواد تصرف کنه، میخواد بذاره تو انبار، اما هم که خرج کرد و گفت این 10,000 کیلوه امسال، 1,000 کیلو شد چه میکنه؟ بابت زکات پرداخت میکنه. تحقیقم دیگه لازم نیست بکنه که بقیه این زراعت و هنتاوه رو بخواد هی وزنش بکنه، اصلا نیاز نیست دیگه. این هم نکته بعدی. ادامه مسئله رو گفتم در وضعت و مسئله اینجا. نکته بعدی که ایشون می فرمان از شبت که وقت خرسه، آیا اون روزای اول که زراعت کرده یا درخت های نخیل هنوز هیچی نداده، همین فسیلش رو نگاه میکنه میگه اون وقت نمیان خرس بکنن که اصلا معلوم نیست امسال شکوفه چقدر میزنه نمیزنه، ممکنه پربار باشه ممکنه کربان. وقت خرس بعد از بدو و صلاحه، این تو روایات اومده که میگن تعلق وجوب زکات، تعلق زمان وجوب، منظور زمان وجوب زکات چه زمانی تعلق میگیره، گردن مالک میگیره، زمانش چیه؟ بعد از بدو و صلاح. دلیل چیه؟ ما برای این فرمایش سید دلیلشو میخوام بگیم. دو تا دلیل میتونیم، یه دلیلش این بود که خدمتون گفتم که قبل از تعلق وجوب اصلا نمیتونیم درست خرص بکنیم، بار امسال با سال گذشته رو که من نمیتونم قیاس بکنم، بگم پارسال عنب‌ها 10,000 کیلو بود امسال هم همونه، نه قشنگ افراد این رو اعتراف میکنن که یک سال با سال دیگه کاملا متفاوت، یه سرما میزنه یه گرما میزنه، یه آبیاری اشتباه میکنه کم میکنه خوشسالی میشه، میدونم کر میزنه. این یه دلیله که باید صبر بکنیم بدو به صلاحش. اما دلیل عمده ما دلیل دومه ما اینه که قبل از تعلق وجوب اصلا تکلیفی نیست برای مالک، به مالک نمیگن واجب از زکات بده، و چه بسا زرع منتقل میشود به دیگری قبل از تعلق وجود. خب اگه منتقل شد دیگه به گردن مالک نیست که، برای چی ما خرص بکنیم براش؟ و بگیم زکات رو پرداخت بکن. اصلا ممکنه منتقل بشه حتی به موت مالک. اینا قبلا مسئلهشو گفتیم، اگه مالک فوت شد قبل از بدوبه سلام و منتقل شده ورثه، ورثه سهم هر کدامشون فرض کنید دو نفره، اینجا باید سهمشون رو جدا جدا بکنیم، مثلا دو تا 500 کیلو فرض کنید نصیبش میشه، اصلا سهم کل باید به حد نصاب نیست هیچ. اما اگه از 847 بیشتره چرا؟ ما در حالی که اگه مالک زنده بود 1000 کیلو ما حاصلش بود و با زکاتشون، اما این که میگیم قبل از زمان واجب نیست اصلا خرص، خرص زمانش اون وقته که بدو به صلاح بشه، به خاطر اینه که اگه مالک فروخت زراعت ها قبل از بدو به صلاح، اصلا مزرعه رو فروخت، زمینش رو با زراعت همه رو فروخت، مالک دیگه زکات نباید بده که، یا هدیه کرد. من اسم نمیخوام بیارم به خاطر اینه که به هر گونه انتقالی ولو به موت مالک منتقل بشه دیگه لا تجب الزکات علی المالک. رو این جهت دلیل این میشه. مسئله بعدی این است که آیا مالک خودش میتونه برای خودش خرص بکنه؟ حالا فرض کنید ساعی من قبل الحاکم نیامده یا نیست اصلا، خود مالک میفرمان اقوا اینه که میتواند مالک به نفسهی خودش خرص بکند، خودش میگه منتها شرط اینه که اذا کان من اهل الخبره، زیاد جاهل نباشه، ولی کسی باشه که وقتی میگه امسال 10000 کیلو تمر دارم حدودشو درست دارد میگه. من بعضی این کاسه وارد دیدم که مثلا وقتی میخواد 5 کیلو برنج بکشه برای مشتری میرزه تو پاکت و اونقدر دقیقه که هنو نکشیده دقیقه اون 5 کیلو تو هم زدن تو ترازو میلیم همونه. یعنی چی؟ یعنی اهل خبره است، از بس این کارو تکرار کرده میدونه. حالا تو زراعت هم همینطوره، مالک وقتی اهل خبره است و میتونه خرص بکنه چه اشکال داره؟ خودش اون زمان گفتم کلا خودش رو قاضی بکنه، خودش میگه من امسال اینقدر محصل منه و زکاتش هم عشرش میشه این اندازه. همچنین میتواند غیر مالک اما نه خارصا، فرض کنید خارص وجود نداره اما آقای مالک به همسایش میگه زراعت بغل دستش، به اون میگه به نظر شما باغ من امسال چقدر، اونم میاد خرص میکنه نمیشه. خب اون غیر آیا عدل واحد یا عدلین؟ سید هر دوشو میگه، میگن من عدل او عدلین. تو عروه به اینجا که میرسه تو تعیین موضوعات که میخوان شهادت بدن که آیا شاهد واحد کافیست یا حتما باید متعدد باشه، مبنای دقیقی صاحب عروه ندارن. جناب سید رضوان الله تعالی علیه قبلا هم اینو داشتیم که بعضی جا برای اثبات یه مطلب مثلا تو هلال ماه مبارک یه جاهایی یه مرتبه میگفتن عدلن ما میخواییم، عدل واحد لا یکفی، بعد جا مثل اینجا یه مرتبه میگن عدل او عدلن، اصلا او هم نمیخواد، اگر عدل کافیه دیگه عدل این برای چی؟ ما معتقدیم که عدل کافیه، عدل این مال دعاویه، اونجاییست که دو نفر با هم اختلاف دارن این یه چیز میگه، طرف مقابل انکار میکنه. اگه تو بحث قضاوت شد اونجا میگن چی؟ مدعی باید بیانه بیاورد و بیانه عدلینه. ولی کن تو این جایی که دعوایی تو کار نیست، میخواد خرج بکنه مقدار ملکشون، تو این جا عدل واحد کافی است. و همچنین تو کل زندگی، مثلا یک کسی از فرزند خودش سوال میکنه که آیا اینجا پاکست یا نه، قبلا نجس بوده، پسرش، دخترش، خانومش میگه که من اینجا را آب کشیده، عدل واحد کافیست یا نه؟ میگیم بله. ما اصلا شکم توش نه. تو فقه میگیم همیشه تو تعیین موضوع عدل واحد کافی. دلیل ما هم سیره است. اگه اون روایت صدقت ابن صدقه بود که قبلا میخوندیم چند سال پیش، اون روایت رو بعض وقتا علم میکنن جلوی ما، میگن نه ببین این روایت چی میگه، اون رو توضیحش دادیم، گفتیم جوابش، لذا اون رو میذاریم کنار. سیره، سیره قطعیست، سیره قطعی یعنی الان مردم تو زندگیشون دارن به عدل واحد اکتفا میکنن. میره در مغازه، فروشنده هم عادله، بهش میگه این جنس مال کجاست، چقدر خریدی، کی آوردی، هر چی میگه همیشه میپذیر. یه عدل واحد. الان سیره مردم مسلمان بر اینه، هیچ جا تکرار نمیخواد که به مغازه دار بگه سر کن تا یکی دیگه شهادت بده بر من میپذیره. تو نمیرم خید و فروش ها، میخواد یه خونه خید و فروش کنه، یه ماشین نمیرم چی و هر چی. میخوام بگم این سیره ای که الان هست تو زندگی همین شمایی که اینجا هستی، مرتب تو اقوامتون، همسایهاتون، همه همینه، همه اکتفا میکنن به عدل واحد. این سیره اینطور نیست که بگید 100 سال اخیر به وجود اومده، این که نیست که، روحی مردم که خبر نداره. این روحی که الان هست 1000 سال پیش صدر اسلام هم بوده، یعنی زمان ائمه علیهم السلام، مردم تو خانه هاشون، تو خرید و فروش هاشون، تو مزرعه شون، تو بیا و هر جا به عدل واحد اکتفا میکردن. و ائمه علیهم السلام اگر نه کرده بودن و تختعه کرده بودن، خواستم بگن این سیر خطاست، باید خیلی محکم میگفتن. اینو بارها گفتم، خطا نسبت دادن به سیره با یه روایت فایده نداره، باید چکار کنه؟ باید بگه فعدنو به حرب من الله و رسوله، اینطوری باید تهدید بکنه تا بتونه جلو سیره رو بگیره، چون سیره مثل یه رودخونه است که دارد میره. من میخوام دستم جلو آب بگیرم، میگه جلوی آبا نگرفتم که. جلو آبا میخوای بگیری باید یه سد محکمی بذاری تا این آب وایس، ولی آب داره میره. سیره اینه، جریان داره، مردم همه دارن یه کاری هم میکنن. لونه هشاره لزاع و با باید خیلی واضح شده باشه. ده ها بار باید ائمه علیهم السلام بگن این سیرتون غلطه، نکنید این کارو، چنانچه تو ربا این کار رو کردن. از جایی دیگه که نمیگوین معلوم میشه سکوت ائمه علیهم السلام تأیید سیره هست. این سیره بهترین دلیل برای ماست. من این بحث سیره رو تو اصول، تو بحث حجیت خبر واحدم همینو گفتیم، چون آقایون ازرای دیگه میرن جلو که خبر واحده به چه دلیل میگید حجیته، ما میگیم سیره. بعد با سیره خیلی مسائل اصول حل کردیم که آیا سیره میگه خبر واحد حتما باید مثلا اون طرف مقابل ذهنیت مخالف داشته باشه یا نداشته باشه. هرچی بگه من با سیره میرم جلو، مثلا نیاز نیست به دلیل خاص، مگر اونجا که روایت محکمی بیاد جلو سیره رو بگیره. و نداریم، وقتی نداریم باید به سیر عمل کنیم و سیر خیلی خوب بیان میکنیم. مثلا یکی از چیزی که اونجا تو خبر باید گفتیم مهام اموره، میگن سیره با تو مهام امور یه مقدار تعمل میکنه. یه چه اغلایی هم هست، مثلا یه نفر اومده عوض میخوام اومده میگه خبر میده از طرف حاکم که مثلا از خونت بیا بیرون، خونت رو رها کن. ببینید اینجا سیره این نیست که با یه خبری که یکی اومده داده این خونه شو چکار کنه رها کنه بیاد بیرون. سیره برای اینه که تحقیق میکن مهام امور دیگه، تا برسه به قتل و اینا بگه حاکم گفته فلان یا بکش، این که زود با یه خبر واحد که نمیره بکشت که، میگه من یه بررسی دیگه میکنم ببینم که واقعا حاکم اینو گفته نگفته، ممکنه اشتباه دارد میگه. چرا؟ چون کش شدن یه انسان دیگه بعد زنده نمیشه دیگه، یه خطای جزی باشه احتمال این که خطا دارد این عادل میکنه احتمالش 5%، 95% درست دارد میگه، اما محتمل چیه؟ همون 5% خطا محتملش اینه که اگه 5% خطایی باشه یه شخص کشتی بیگناه. اغلا چکار میکنن؟ محتمل اینجا دخیل میدونن، نه احتمال ها که بگن احتمال 5%. خلاصه سیره یه چیز خیلی قشنگیست، ما تو اصول خیلی ازش استفاده میکنیم، از جمله در اینجا تو فر زا این که سید گفتن میتوند مالش خودش خرص بکنه، میتوند از غیر کمک بگیرد، اون غیر میخواد عدل باشد یا عدلنه بهشون عرض میکنه عدلانی دیگه لازم نیست، اگه عدل کافیه که خودنم قبول داری دیگه عدلانی برای چی میگید، نیاز نیست، اما عدل بس. بعد میگن احوت رجوع به حاکم است یا وکیل او مع تمکن. این احوت احوت استحبابیه، چون قبلش گفتن میتونه خودش خرص بکنه، میتونه از همسایه هاش کشاورزای بغل دستیش از اونا، اما بعد میگن احوت اینه که خودش ند خرص نکنه، این احوت استحبابیه. چرا؟ دلیلش اینه که شخصا چون خودش مالکسا ای روبه خشکی میره، به جایی که ترش بکنه 10,000 تا را بگید امسال 11,000 تاست ازیور میگرسد، میگه نه امسال 9,000 تاست، میگه به خودش گفتیم تخمین بزن. اینه مثل این وقفی هستا، این وقفی ها که مغازه که وقف شده حالا واقف از دنیا رفته 200 سال پیش، مغازه دار اومده مغازه حال میخواد ماهیانه یه مبلغی رو بده، ازیور میگرسد یا ازیور همشون رو به کمی میگرسد، ای میخوان کم بدن، هرچی هم بهشون میگیم رفتم یه جایی جمعشون کردن مالکین هم هم متدینن اهل نمازم هست، جمعشون کردن بهشون میگم بابا اگه واقف زنده بود باید راضی باشد به این مقدار، مثلا 10,000 تومان ماهیانه داری پول میدی، اما ماهیانه داری 100 میلیون داری اینجا سود میکنی تو این مغازه شما، خودشون هم میدونه وقت به وقت که میرسه میخواد 10,000 تومان میده، بعد میگه سال آینده قانون هست یه قانون خودشون تصمیم گرفت مثلا 10% روش بزنه، 10% 10,000 تومان چقدر میشه؟ مثلا 2 تومان میشه، 2 تومان، 1 تومان میشه. هیچ کی این اجاره اینجا میرسد به حد متعارف؟ حالا به خود این مغازه داد بگی اگه مغازه خواستی بگی غیری به اجاره بدی ماهیانه چند ازش میگیری؟ یا ماهی 2-3 میلیون ازش اجاره میگیری. به اینجا که میرسه زینف خودشون میدونه، میگه ماهیانه من با از 3 میلیون 5 میلیون باید اجاره بگیرم، تازه این مغازه که زیاد کاسبی نداره، ولی بعضشون که تا 15 میلیون و 20 میلیون ما اطلاع داریم اجاره میکنه. اما وقتی خودش میخواد اجاره وقف بده رو مبلغ 10,000 تومان 20,000 تومان، هیچ وقت هم دیگه اگه 500 سال هم بگذره، هیچ وقت تا 500 سال دیگه هیچ وقت این مبلغ به حد متعارف نمیرسه. جالبه، میخوام بگم من جمعشون کردم، به همشون دارم تذکر میدم، میگم شما مشکل دارید، من زینت نیستم، شما مالکی، طرفتون هم واقف است که 200 سال پیش بود شده، خودتون کلا خودنه قاضی بکنید. خب این داره گفتیم، بعد که من آمدم دور میدم کار خودشون کنم. اما از تأثیر کلام کلام ما اینقدر اثر داشت، خب حرف رو زدیم. حالا عرض اینه، میخوام بگم این احتیاط مستعبی که سعی دارن میکنن به جاست که آقای مالک میتونی خودت خرص بکنی، اما احتیاط مستعب اینه که اکتفا نکن به تخمین خودت، چون خودت به جای 10,000 تومان میگوی 9,000 تومان 8,000 تومان، این کمش میکنی که به قضا کار کم تر بده. اما وقتی که حاکم شهر بیاد اون میگه نه اینجا 10,000 تومان. پس اول میگن اقوا اینه که میتونه مالک خرص بکنه، بعد میگن که احتیاط اینه که اگر متمکن است برد در سراغ حاکم یا وکیل.
یه قریبه
که دینر نیست
خلیفه؟
قریبه که دینر
نیست
مثلا همسایی، بله اینا گاهی میشه اینا آخرش به دربستون دارن با هم، همسایی همین داره، مشکلی نیست. حالا ما واجب نمیدونیم که، میگه مستحبه که برای اطمینان این کار رو بکنیم. یا مثلا اونجایی که گفتیم عدل واحد کافیه، مستعبس عدله، برای چه عدله؟ امروزه میگن میانگینش رو بگو، میگن عدل واحد میگه 10,000 کیلوه، عدل دوم میاد میگه به نظر من 11,000 کیلوه، وقت اینجا چکار میکنن؟ میانگینش میشه 10,500 کیلو. اینا میگه مستحبه، ولی سیره بر اینه که با عدل واحد کار حل میکنن، ما هم به سیره عمل میکنن. چرا؟ خبره یک کسی باید بیاد بگه اگه عدل واحد نباشه که
میگم خبروات واحد هست.
میدونم اجنده که نمیخوان، ملاکه نمیخوان بیان خرص بکنن، برای یه نفر باید بیاد جلو. اون یه نفر اگه فاسقه میگیم نه، چون سیرن بر این نیست که فاسق قولشو بپذیرن، آدم یه دروگو که هم تو حرف راست و دروش هیچی معلوم نیست، اینه که نمیشه پذیرفت. با سیره بر عدل نیست. من حالا یادم اومد اینم بگم، یه ایراد دیگه اینجا به سید بگیریم، اصلا این که سید گفتن عدل، عدالت که نمیخواد که، بلکه صدق در گفتار ما میخواد. اگه یه کسی تو گفتارش راستگوه اما فاسق هم هست، چون نماز نمیخونه، شراب میخوره، سیره بر چیه؟ میپذیرن کلامش، چون میدونن این تو گفتار میگه من هیچ وقت دروغ نمیگه، میدونن اینو. و بعضی هستن توی یه کارای راست میگن اما توی یه کار دیگه به شهوت که میرسه ببینید که شهوت را نمیکن. فاسقه، عدل نیست. بنابراین این که ایشون گفتن عدل، عدلم لازم نیست، سیره یه مقدار تنظر، دلیل ما همی سیره سا، صدق در گفتار کافیه. مثلا من پیش دکتر که میرم باید این دکتر عادل باشه تا قولشو بپذیرم؟ نه، صدق در گفتارش کافیست، میدونم که این تو گفتارش آدمه راست، که تشخیصی که میده بر معالجه درست میگه، خلاف نمیگه، اعتماد میکنم میرمش. اما فاسقم هست، اصلا نماز نمیخونه، چه بسا مسلمونم نیست، ارمنی یه چیز واضحی است که سیره اعتماد میکنه. نکته بعدی این است که میگن شرط نیست صیغه خاص خونده بشه. چرا؟ میگن این خرس معامله که نیست که، چون معامله متعارف نیست، بلکه میگن لعنه معاملتون خاصتون، یه معامله خاصه، از اون معامله متعارف نیست. لذا لازم نیست وقتی خارس میاد میگه 10,000 کیلو آیه مالکم میگه قبل تو، نیاز نیست، چون نمیخوان معامله بکنن که. خارس میاد میگه به نظر من 10,000 کیلوه، اونم پذیرفت، اما معامله نکردند. مالک پذیرفت که من ضامنم که عشر این 10,000 تا رو پرداخت بکنم، ولی کافی. سید عبارتشون اینه، میگن صیغه نمیخواهد، فانه معاملتون خاصتون. یکی از مقررین اینجا گفتست اگه معامله خاصست پس باید بگید که صیغه میخواد، شما داری بگید معامله خاصست، اما نه، این کلام سید این نبود. این که میگن معاملتون خاصتون در مقابل معامله متعارفه، میگن معامله متعارفه به دو بسون نیست، نمیخواد خونه بخرد از کسی که بگیم صیغه میخواد که. لذا این که سید میگن معاملتون خاصتون یعنی معامله متعارف نیست، معامله ویژه است، و معامله ویژه نیاز به صیغه نداره. همین که داریم میگیم داره خرس میکند مقدار ثمره این باغ را، میگه به نظر من 10,000 کیلوه، اونم قبول کرد، اما نه صیغه بخونه، چون داد و ستد اینجا نیست. من یه دلیل دیگه هم اینجا دارم که صیغه نداره، و اونه که گاهی اتحاد موجب و قابل هست. بگه ما نگفتیم خود مالک میتونه خرس بکنه، خود مالکی که خرس کرد، حالا معامله اگه گفتیم معامله باید صیغه خونده بشه، چطور صیغه بکنه؟ بگه مالک خودش به خودش بفروشه، مثلا بگه من فروختم. اصلا بحث معامله که نیست که، اتحاد اینجا میشه، موجب قابل یکیه اینجا. اینم یه دلیل دیگه به نظام منطقه. در این حال میگن اگه به صیغه صلح بخوند اولاست، اولا اینه که اینا با صیغه صلح چکار کنن؟ مصالحه کنن. منطقه حالا صیغه صلح اگه خوندن دنبالش بحثه، یه بحث خیلی زیبایی هست که فعلا مصالحه کرد رو 10,000 کیلو، بعدن معلوم شد که نه 10,000 تا نبوده، سو 8,000 تا بوده، یا معلوم شد 12,000 تا، گاهی وقتا هم همون 10,000 تا است. اگه 10,000 تا بعد معلوم کشف بشه این حرفی نیست، این همونه. اما اگه کم و زیاد شد چیکار بکنیم؟ آیا ملاک خرس است یا ملاک کشف واقع است؟ زکات رو کدوم پرداخت بکنه؟ ولی اینجا اختلاف دیگه. حالا من مثال 12,000 تا رو میزنم. هنگام بدو به صلاح آقای خارس اومد گفت به نظر من اینجا 10,000 کیلو، اما بر کشف خلاف شد معلوم شد 12,000 تاست. اگه بخواد طبق خرس بره جلو عشقش میکرد 1,000 کیلو، اگه بخواد رو کشف واقع بره میگه واقع الان منکشف شد معلوم شد چقدره، 12,000 تا است، عشق 12,000 تا میشه 1,200 کیلو. حالا زکات رو چی باید پرداخت کنه؟ رو واقع یا رو خرس سابق؟ سید میفرمان که باید آنچه رو که کشف شده رو کشف واقع بره جلو. میفرمان انزاد ما فی ید المالک کان له، اگه زیاد شد عذر میخوام، اگه زیاد شد یعنی رفت رو 12,000 تا. میگن کان الله، میگن اینجا چکار کنه؟ اون 200 کیلو مال خود مالکه، شما رو همون خرج برو جلو. اما تو مقدار نقصش میفرمان و این نقصه کان علی، فرق میذاره. اگه 8,000 تا شد و کمتر شد، اینجا برگردن مالکش که جبران بکنه. آت چکار کنه؟ با اینکه 8,000 کیلو دستش گرفته، اما بعد اوشش میشه 800 کیلو. نه، میگن نقصش برگردن مالکش 200 کیلو سرش بذاره بده. یه ایرادی، یعنی دو تا ایراد ما اینجا به ذهنمون میرسه. ایراد اول اینه، خرسی که میکنن قطعا ما رو بی نیاز میکنه از تحقیق. اینو سید نگفتن اصلا توی مسئله، مسئله اینو ادامه داره دا. اما اصلا توی مسئله اینو نگفتن. ای کاش اول اینو میگفتن که فائده خرس گفتیم چیه؟ اعتماد بر خرس است، نه اون که سید گفتن فائدش اینه که میتونه تو مادا تصرف بکنه. خب یارت نمیخواد تصرف بکنه، خب داده تو هم باف. حالا خرس نکنه، فائده خرسا اعتماد بر خرس است و پرداخت زکات طبق خرسی که شده. به دنبال این ما اینو میگیم، میگیم بعد از خرس واجب نیست تحقیق، الزام بکنیم مالکو بعد از اینکه تصفیه کردی ببر رو باز کن بذار ترازو، واجب نیست. میگه دامو خرسی که کردیم کافی. اینم یه نکته. پس این حرف اولمونه که این که سعی میگن امزاده، ما اینو اطلاقشو قبول نداریم، باید میگفتن امزاده بلا تحقیقه. بدون اینکه تحقیق بکنه دیگه معلوم شد که 10,000 تا نیست، 12,000 تاست. یه نکته. نکته دوم اینه که این زاد آن لغس اگه به مقدار کم باشه، 100 کیلو 50 کیلو کم از زیاد شده، یعنی همون 10,000 تا که خارس گفته بود درست گفته بود، حالا یه 100 کیلو اضافه شد، یه 100 کیلو کم شد. من عدد 100 کیلو رو نمیگم، کلی میگم، میگم اگر مقدار زائد یا نقص به مقداری است که یتسامح العرف به هازه زیاده او به هازه نقیصه، اگه عرف تسامح میکنه و ندید میگیره، هم میگه ولش کن بابا، تو هم حالا برای 100 کیلو داری ای مرتبه خشخاش گذاشتی، هم میخوای خشخاش رو سوراخش بکنی با مرتبه، هم نمیشه دیگه. عرفی که تسامح میکنه باز میگیم که انزاده و نقص نه، ملاک همون خرچه. پس دو تا قید ما اینجا به عبارت سید اضافه میکنیم تا عبارت رو بپذیریم، ولی عبارت ایراد داره. یکی این که زاده و نقص ایشون کلن گفتن، نمیدونیم با تحقیق یا بی تحقیق است عبارت ایشون، هیچی معلوم نیست. ما قید میزنیم میگم بلا تحقیق، چون اصلا نیاز به تحقیق نیست. دو این که این زاد و نقص باید به مقدار قابل توجه باشه، اون وقته که حالا که به مقدار قابل توجه هست معیار ما واقع است، نه معیار ما اون خرس ثابت. پس دوره عبارت سید ایراد بعدی شد ما بهشون میگیریم که گفتن اینکه ناقص شد به جای 10,000 تا 8,000 تا شد، گفتن کان علیه که جبران بکنه. میگیم نه، برای چی کان علیه؟ بلکه این قبن ضرره و قبن ما اینا رو تو بواسطه دیگه باید اینجا بحثش رو بکنیم که هر جا قبن هست یا ضرر هست وظیفه نداره مالک جبران بکنه. پس سید گفتن اگه 800 کیلو شد باید همون عوض بخوام 8,000 کیلو اگه شد باید همون 1,000 کیلو رو بده، 1,000 کیلو که خارس گفته بود زکات بگردن، ما میگم 800 کیلو باید بده. من اینا اینجا دارم عرض میکنم برم توی معاملات املاکی ها اینو بگم. معاملات املاکی ها یه زرنگ دارن میگه معامله که میکنن میگه با اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبن و خیار مجلس رو میگه، حتی هم میگه و میگه حتی خیار قبن اگه بعد فهمیدی ضرر کردی حق فصل معامله نداری. این عبارت ها غلطه. گاهی میگم پیش ما میگه این تو شدش اما ببینید اگه بعد معلوم شد قبن فاحشه حتما خیار فصل داره. چرا؟ دلیل ما هم اینه، میگم این آقا درستش امضا کرد که من خیار قبن ندارم، بعدش امضا هم کرد، اما بعد که فهمید قبنش فاحشه سر راضی نیست، معناش اینه که اون وقتی داشت امضا میکرد میگم من خیار ندارم، داره قبن متعارف رو میگه. توی یه ماشینی که مثلا فرض کنید 500 میلیونه بعد بفهمید که نه 495 میلیون بودش، اور چکار میکنه این 5 میلیون رو میگذاره داریم که تو 500 میلیون حالا 5 میلیون سر مشتری کلا رفتش، میگه زیاد مهم نیست. اینجا میگیم اون امضایی که کردی درستش امضا کردی با اسقاط کافه خیارات، خیار قبلم دیگه من ندارم پس نمیتونم فرض کنم، اما یه وقت همین امضا رو کرده اما بعد من میشه ماشین اصلا تصادفی بوده و 500 میلیون یه وقت شد 300 میلیون، حالا امضا هم دادست که من خیار قبل ندارم، حالا داره خیار قبل یا نداره؟ داره. چرا؟ چون اون وقت که داشت امضا میکرد این امضاش حمله بر متعارف از قبل میشه، یعنی اصلا باید از اول بگیم انصراف دارد امضای او به قبل مختصر. این انصراف تو عبارت نیست، ما میدونیم اینا از خارج میدونیم، به دلیل اینکه همون لحظه اگه میگفتن که اگه ماشین 500 میلیون شو 300 میلیون بازم مینویسی امضا میکنی اثبات خیار قبل؟ میگه نه. یعنی پس از اول امضاش حمله بر متعارف میشه. اینا معاملات املاکی نمیدونن چون مسئله بلد نیستن دار. و گاهی هم اتفاق افتاده است میان سوال میکنن از خود ما، اینا بهشون بگید که نه اینطوری نیست. اینجا هم همینه، اگر قبل فاحش یعنی 10,000 کیلو بود آقای خارس گفت اینجا 10,000 تاست 1,000 کیلو زکات، بعد یه مرتبه کشف واقع شد دید 8,000 تاست 5,000 تاست، خیلی فاصله داره. سید میگن نقصشو باید جبران بکنه، یعنی باید همون 1,000 کیلو زکات بده. ما میگیم نه، وقتی قبل فاحشه نپذیرفت که هرچی خارس گفت با قبل فاحش بدهد، که اون وقت که خارس گفت 10,000 تا پذیرفت که اگه حالا نمیدونم 200 کیلو تا 500 کیلو تا نمیدونم تا 1000 کیلو باید متعارف بگیم تا یه مقدار کم از زیادش هم پذیرفت من اهمیت نمیده، اما یه مرتبه 5,000 کیلو کمتر بشه. این بار سید قطعا ایراد داره. این مسئله 32 یه تیک دیگه آخرش باقی مون که انشالله یه شنبه و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر و آله